ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 16 آذر 1391 هجری شمسی برابر با 6 دسامبر 2012 میلادی. سلام، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم وحید پوراستاد.
مرسی نوشین. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس جمهوری سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دبیر کل سازمان ملل استفاده از سلاح‌های شیمیایی را جنایتی ظالمانه خوانده که نتایج هولناک خواهد داشت. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی، معاون وزارت خارجه آن کشور این گزارش‌ها را توطئه‌ای خواند که برای توجیه حمله نظامی به سوریه منتشر می‌شود. سوریه هیچگاه در اختیار داشتن سلاح‌های شیمیایی را تایید نکرده است. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه خواهان محافظت دولت از تظاهرات صلح‌آمیز معترضین مصری شد. در بیانیه خانم پیلای، از دولت مصر خواسته شده کسانی را که اعمال خشونت‌آمیز را تشویق می‌کنند از جمله سیاستمداران را محاکمه کند. ناوی پیلای تاکید کرده است که مردم حق دارند به صورت صلح‌آمیز دست به اعتراض بزنند، نه اینکه به خاطر استفاده از این حقشان کشته و زخمی بشوند. در درگیری روز گذشته بین طرفداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، دست کم 5 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه در حمله مردان مسلح به یک ایست بازرسی، 5 تن از نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. این حمله در نزدیکی شهر مدائن رخ داده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اگرچه حملات مسلحانه در عراق از زمان اوج خود در سالهای 2006 و 2007 کاهش چشمگیری داشته است، اما خشونت همچنان در گوشه کنار این کشور به چشم می‌خورد. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، روز پنجشنبه گفت علی‌رغم رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای ارتقاء جایگاه تشکیلات فلسطینی در این مجمع، محمود عباس شریکی جدی برای دستیابی به صلح محسوب می شود. رئیس جمهوری اسرائیل که با خبرگزاری فرانسه گفتگو می کرد، اقدام رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را ستود، اما افزود که زمان آن درست نبوده و بحران اعتماد به وجود آورده است. یک روز پس از رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای ارتقاء فلسطینی ها به کشور ناظر غیر عضو، اسرائیل با انتقاد شدید از این تصمیم گفت در پی ساخت 3000 خانه جدید در کرانه باختری رود اردن است. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، به دلیل آنچه که افزایش ناامنی در کشورش خواند، از آمریکا و ناتو انتقاد کرد. آقای کرزی در مصاحبه با شبکه NBC گفت در کنار حملات ستیج جویان طالبان، بخشی از ناامنی نیز از ساختاری که ناتو و آمریکا در افغانستان ایجاد کرده‌اند ناشی می‌شود. او در این باره افزوده است که نحوه رفتار پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی که در زمینه امنیت در افغانستان فعال هستند، مردم آن کشور را خشمگین کرده است. و خبر دیگر این که مسئولان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا می‌گویند که این جام در سال 2020، 8 سال دیگر، در چندین شهر در سراسر اروپا برگزار خواهد شد. طرح برگزاری این جام در چندین شهر ابتدا توسط میشل پلاتینی، دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، مطرح شد که می‌خواهد با این طرح هزینه‌های برگزاری این جام را کاهش دهد. دور بعدی مسابقات جام ملت‌های اروپا 4 سال دیگر در فرانسه برگزار خواهد شد. نوشین.
با سپاس از همکارم وحید پوراستاد، شنونده آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. به اعتراض‌ها به فرمان محمد مرسی که از حدود دو هفته پیش شروع شده هر روز دامنه‌دارتر می‌شود. از آخرین تحولات مصر با شما خواهیم گفت. نخست وزیر اسرائیل به آلمان سفر کرده تا در نشست مشترک اعضای کابینه دو کشور شرکت کند. گزارشی در این باره تهیه کردیم که خواهید شنید. شماره تلفات زلزله 5.5 ریشتری خراسان جنوبی از 8 کشته به 6 کشته کاهش یافت. در گزارشی به جزئیات بیشتر این زمین لرزه خواهیم پرداخت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. دیدار روز پنجشنبه وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا و مذاکرات آنها با فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نشان داد که جامعه بین الملل همچنان امیدوار به دیپلماسی برای پایان دادن به 21 ماه درگیری‌های مسلحانه در سوریه است. روسیه و غرب درباره راه حل‌های این بحران اختلاف نظر دارند، اما در روزهای گذشته مقام‌های روس از پیشنهادهایی خبر دادند که امکان مصالحه قدرت‌های جهانی و اقدامات مشترکشان برای مقابله با این مناقشه را تقویت می‌کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف در آستانه دیدار خود با هیلاری کلینتون که پنجشنبه در دوبلین در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد، اعلام کرد که به همتای آمریکاییش یک هدیه دیپلماتیک اهدا کرده و آن حق انتخاب موضوع این مذاکرات است. همانطور که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می‌کردند، سوریه در کانون توجه گفتگوی این دو وزیر قرار داشت. روسیه و غرب همچنان در اختلاف‌های بسیاری پیرامون سوریه هستند، اما در بحبوحه خبرها از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه و با وجود نگرانی ها پیرامون آینده این کشور که تمامیت ارضیش برای ثبات منطقه کلیدی به نظر می رسد، روسیه و غرب در تلاشند براه حلی که ضامن منافع تمام طرفین باشد دست یابند. در این راستا در روزهای گذشته شاهد تغییر اندکی در لحن مقام های روس بوده ایم. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تنها اختلاف روسیه و غرب مربوط به روش های مقابله با بحران سوریه است و درباره مسائل دیگر اختلاف نظری وجود ندارد. او همچنین صراحتاً گفت که مسکو حامی نظام حاکم در سوریه نیست. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که سه‌شنبه با وزرای خارجه ناتو پیرامون اوضاع سوریه برای زنی پرداخت، از اینکه غرب همچون روسیه مخالف مداخله نظامی در سوریه است ابراز رضایت کرد. ایوان سوپونین کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید هنوز نمیتوان با قطعیت درباره تغییر موضع مسکو سخن به میان آورد.
Російська дипломатія постійно напоминає, що вона не стільки підтримує режим Башара Асада в Сирії, скільки радить.
Дипломати روس میگویند که روسیه حامی رژیم بشار اسد نیست، بلکه ضامن قوانین بین المللی است. ما از آغاز این بحران این اظهارات را شنیده ایم، اما در عمل شاهد حمایت مصرانه مسکو از دمشق بوده ایم. مگر اینکه دوره اسد به پایان رسیده باشد و سیاست روسیه واقعا نیاز به تغییر اساسی داشته باشد.
در روزهای گذشته هم پوتین و هم لاوروف اعلام کردند پیشنهادهای جدید برای حل مناقشه سوریه مطرح شده که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. در این حال آنها از ارائه جزئیات سر باز زدند. بسیاری از تحلیلگران ابراز امیدواری کردند این پیشنهادها باعث مصالحه قدرت‌های جهانی برای برون رفت از بن‌بست دیپلماسی پیرامون سوریه شود. اما الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو میگوید که این پیشنهادها نه برای نجات سوریه که برای نجات وجهه بین المللی روسیه مطرح شده است.
Время ушло, и теперь получается, что мы начинали, в общем-то, с достаточно, скажем, позитивных позиций. Можно было.
Заман از دست رفته، در حالی که سیاست روزهای اولمان تا اندازه‌ای سنجیده و برای سوریه نیز مثبت بود، سپس تبدیل به بی سیاستی شد که با در نظر گرفتن دو عامل شکل می‌گرفت. یک، پافشاری بر بقای اسد و دو، مخالفت مطلق با غرب. طی این دوره، اوضاع سوریه از کنترل خارج شد و بعید از هیچ ابتکار جدیدی این کشور را به ثبات بازگرداند. برعکس به نظر می‌رسد این مناقشه وارد بغرنج‌ترین مرحله خود شده که کل منطقه را نیز تحت تأثیر خواهد گذاشت.
ادامه رایزنی‌های وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا پیرامون سوریه شب پنجشنبه در دوبلین در حضور احزر ابراهیمی میانجیگر بین‌المللی در امور سوریه ادامه می‌یابد. یک منبع دیپلماتیک آمریکایی که صبح پنجشنبه خبر این دیدار ناگهانی را اعلام کرد گفت امید است تلاش‌های جهانی برای حل دیپلماتیک مناقشه سوریه تجدید شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، اعتراض‌ها به فرمان محمد مرسی ادامه پیدا کرده و هر روز هم دامنه دارتر شده. چند روز گذشته هم در قاهره موافقان و مخالفان تجمع کردند در میدان اصلی شهر و روبروی کاخ ریاست جمهوری. اما در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن هستش. ایلیا سلام، از تازه‌ترین تحولات روبروی کاخ ریاست جمهوری در قاهره برای ما بگو.
میشه سلام به تو هم شنونده از رادیو فردا. بعد از درگیری‌های خونینی که دیشب شاهد بودیم در مقابل کاخ ریاست جمهوری میان هواداران و مخالفان محمد مرسی که در اون 5 نفر دست کم کشته و 660 نفر زخمی شدند، امروز نیروهای گارد ریاست جمهوری مستقر شدند همراه خودروهای زرهی خودشون و سیم خاردار و حائل ایجاد کردند میان معترضان و کاخ ریاست جمهوری. بعد ارتش از هواداران محمد مرسی و مخالفانش خواست محوطه کاخ رو ترک کنن. به نظر میشه سران اخوان المسلمین این خواسته رو از هوادارشون داشتن، چرا که هواداران محمد مرسی محوطه کاخ رو ترک کردن. آرامش نسبی در محوطه کاخ ریاست جمهوری حکم فرما هست. البته معترضان سه راه پیمایی مسالمت آمیز به سمت کاخ ریاست جمهوری به حرکت در آوردن. به نظر میشه میخوان متحسن بشن تا تظاهرات فردا که میگن یک تظاهرات پرشوری با عنوان کارت قرمز خواهد بود. و البته معترضان امشب گرده هم اومدن سران اپوزیسیون و قرار هست تصمیمات خودشون رو اعلام کنن.
ایلیا، محمد مرسی قرار بود که امروز سخنرانی داشته باشه در همین رابطه، آیا این سخنرانی رو انجام داده یا خیر؟ داره چیکار میکنه؟
اینطور که وزیر دادگستری مصر اعلام کرد قرار بود ساعت 6 به وقت محلی قاهره سخنرانی محمد مرسی انجام بشه، اما این اتفاق نیفتاد. خبرها که از این هست که مرسی کاخ ریاست جمهوری ترک کرده، گفته میشد که به طرف ساختمان گارد فرماندهی گارد ریاست جمهوری میره برای ضبط سخنرانی، اما خب تا به اینجای کار همچنان منتظر هستیم تا این سخنرانی پخش بشه. همزمان با اون یک سری گزارش‌هایی به دستمون رسید مبنی بر اینکه بعضی از معترضان به سمت خانه محمد مرسی که خانواده‌اش در اون مستقر هستند در منطقه شرق قاهره حرکت کردن، مسئله‌ای که باعث شد این خانواده توسط نیروهای امنیتی خارج بشن از منزل.
ایلیا، یه اخباری هم در رابطه با استعفای چندین مقام دولتی منتشر شده، این اخبار در مورد چه کسانی است؟
تا روز گذشته، تا بعد از درگیری هایی که شب گذشته بود، 7 باعث شد 4 نفر از مشاوران مرسی استعفا بدن که از اول شروع این بحران با صدور فرمان اخیر مرسی 7 تا از مشاوراش تا حالا استعفا دادن، اما امروز 3 نفر استعفا دادن. یکشون اسام امین هست، رئیس رادیو تلویزیون دولتی مصر. یکشون زغلول اللبشی که دبیر کل هیئت نظارت بر همه پرسی بوده استعفا داد و در گفتگو با رسانه‌های مرسی گفت در این وضعیت میشه از همه پرسی صحبت کرد. شخصیت دیگه رفیق حبیب از مسیحیان نزدیک به اخوان المسلمین و از اعضای حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین هم بود که استعفا داد.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که درباره تازه‌ترین تحولات مصر گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از دیدارش از پراگ به آلمان سفر کرده تا در 4 نشست مشترک اعضای کابینه دو کشور شرکت کند. این نشست در حالی صورت گرفته که ادامه سیاست شهرکسازی اسرائیل و رأی ممتنع آلمان در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تشکیلات خودگردان فلسطینی سایه سنگین خود را بر این نشست افکنده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان از آلمان.
4 سال پیاپی است که نشست مشترک اعضای دو دولت اسرائیل و آلمان در پایتخت‌های این دو کشور برپا می‌شود. گردهمایی روز پنجشنبه در شهر برلین اما با سه نشست پیشین متفاوت است، چرا که آلمان اگرچه در اعتراض به ادامه سیاست شهرک‌سازی از سوی اسرائیل سفیر خود را از تل‌آویو فرا نخوانده، همزمان اما از دولت اسرائیل خواسته است چون این سیاستی را کنار بگذارد. از طرفی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت سیاست دولت آلمان را در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل به باد انتقاد گرفته و تا گفته است این سیاست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان او را دلسرد و مایوس کرده. نماینده آلمان در رأی‌گیری اخیر سازمان ملل در شناسایی تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان ناظر غیر عضو رأی ممتنع داد. اسرائیل اما انتظار داشت که آلمان هم مانند جمهوری چک رأی منفی می‌داد. در پی این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل دولت اسرائیل اعلام کرد شهرک‌سازی در مناطق اشغال شده را از سر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان شمار واحدهای مسکونی که اسرائیل قصد ساخت آنها را دارد بیش از 3000 دستگاه است. به دنبال اعلام چنین سیاستی چند کشور اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه، اسپانیا، دانمارک و سوئد سفیران خود را از تل‌آویو فرا خواندند. با وجود اختلاف نظرهای موجود میان اسرائیل و آلمان، سخنگوی دولت آنگلا مرکل دوستی میان دو کشور را آسیب ناپذیر خوانده و یادآور شده اسرائیل به خوبی می‌داند که همچنان می‌تواند به آلمان تکیه کند. در چهارمین دور از نشست مشترک اعضای کابینه دو کشور آلمان و اسرائیل در روز پنجشنبه که سوی آنگلا مرکل و نتانیاهو اداره می شود، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل حضور ندارد. وی اعلام کرده که به علت بیماری نتوانسته به آلمان سفر کند. موضوع دیگری که روزنامه‌های آلمان بر آن دست گذاشتند، تدابیر شدید امنیتی است که برای سفر هیئت اسرائیلی به برلین اعمال شده. گفته می‌شود که حدود 2400 مأمور و نیروی انتظامی بسیج شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از اون که توجه شما رو به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان جلب کنم، نکته‌ای هست درباره سیستم اس‌ام‌اس ما در ایران که دچار اشکال شده. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنم پیام‌های خودتون رو به شماره جدید پیامکگیر رادیو فردا بفرستید. شماره جدید ما هست 20420 733 595 555. این شما، این هم پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور، آتش سوزی در کلاس ها می باشد؟ ای وجدان‌های بیدار، پاسخگو باشید به مردم.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به اهداف پیشبینی شده و اما پنهان خودش رسید. قصدش این بود که ایران رو چه از در اقتصادی، چه از در اجتماعی، چه از در فرهنگی به دوران قاجار برگردانه و همه دستاوردهای دوران پهلوی اول و دوم را هم هرچش مثبت بود از بین ببره. این کار کرد. ایران به جبر زمان بعد می‌گردد و این عقب ماندگی را جبران می‌کنه بعد از جمهوری اسلامی.
یک کسی که میگه آقای احمدی نژاد فرار بکنه، یا او کسی میگه از بیرون جنس میارن اینجا، میگه ما خودکفا شدیم، فلان شدیم، به ما شدیم، من بگو شما اولین شخصی هستین که تو زندان اوین جادان هست.
از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی به نام دین مذهب بر سر کار آمد، به مراتب آلودگی ها و خوشسالی شروع و بیشتر شد و نزولات آسمانی نکبت بر سر مردم فرود آمده تا به الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ مقامی در کشور حق انحلال مجلس را ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر او درباره رابطه با آمریکا افزود که کسی مخالف مطرح کردن پیشنهاد آمریکایی‌ها نیست. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید کسی مخالف مطرح کردن پیشنهاد آمریکایی‌ها نیست. به گزارش رسانه‌های ایران وی که در یک گفتگوی زنده تلویزیونی سخن میگفت افزود که اگر آمریکایی‌ها پیشنهاد و رویکرد عاقلانه‌ای دارند میتوانند آن را در گروه 5 به علاوه 1 مطرح کنند. علی لاریجانی در ادامه این گفتگو به موضوعات دیگر داخلی و خارجی هم پرداخت. وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت که این مجلس با گرانی‌ها و برخی مشکلات اقتصادی روبروست و مجلس نهم بر روی وضعیت اقتصادی، گرانی و اشتغال متمرکز است. وی با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت که این اتفاق به مردم شوک وارد کرده و زندگی متعارف مردم را مختل کرده است. گلایه‌های علی لاریجانی در این گفتگو اشاره‌ای به نگاه متفاوت وی به عنوان رئیس قوه مقننه با محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه دارد که در چند سال گذشته در حوزه اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی بعضاً با بحث و جدل‌های زیادی همراه بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو درباره مسائل داخلی گفت که بودجه عمرانی کشور به دلیل تنگناهای مالی افت شدید کرده و افزود که امسال کشور به خوشسالی مالی برخورد کرده است. چندی پیش نیز غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه 74 هزار میلیارد تومانی کشور خبر داده بود، اما بخش دیگری از صحبت‌های علی لاریجانی به موضوعات منطقه‌ای مربوط بود. وی با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت که در حال حاضر ایران، حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین محور اصلی خاورمیانه هستند. او درباره اوضاع سوریه نیز گفت که این کشور با مصر متفاوت است و از نظر دموکراتیزه شدن نیاز به اصلاحات دارد. در 10 روز گذشته علی لاریجانی سفرهایی را به سوریه، لبنان، ترکیه و عراق داشت و با مقامات عالی رتبه این کشورها رایزنی‌هایی انجام داد. موضوع این سفرهای زنجیره‌ای باعث شد سایت روزنامه دولتی ایران در مطلبی این سفرها را به زیر ذره‌بین ببرد و به نوشته این سایت رئیس مجلس به زودی به هند سفر می‌کند. به نوشته سایت شبکه ایران و به نقل از نماینده مردم اردستان، سفرهای علی لاریجانی علاوه بر موضوع دیپلماسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری هم ارتباط دارد. به گفته این نماینده مجلس، آقای لاریجانی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آماده می کند.
شماره تلفات زلزله 5.5 ریشتری شامگاه چهارشنبه در خراسان جنوبی به 6 تن تقلیل یافت. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در میان کشته شدگان زلزله زوهان 5 تن از اعضای یک خانواده گزارش شدند. پدر، مادر و 3 دختر خردسالشان که 4، 7 و 11 سال داشتند. همچنین گزارش شده 1 زن 45 ساله نیز بر اثر زلزله چهارشنبه شب جان باخته است. یکی از ساکنان محلی لحظه وقوع زلزله را به تلویزیون دولتی ایران چنین تشریح کرد:
این 5 ثانیه طول نکشید که خاکا، سقف و اینا همه افتاد، راه فرار اصلا نداشتیم، همین چارچوب در را گرفتیم، 5-6 نفر بودیم ما.
پیشتر محمد علی آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران تعداد کشته شدگان را 8 تن عنوان کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، زلزله 5.5 ریشتری شامگاه چهارشنبه در خراسان جنوبی 23 مصدوم داشته که 14 تن به مراکز درمانی اعزام و 9 تن به صورت سرپایی درمان شدند. زوهان در نزدیکی شهرهای بیرجند و قائن قرار دارد. قهرمان رشید، استاندار خراسان جنوبی، روز 5 شنبه در مناطق زلزله زده حضور یافت و درباره تلفات زلزله و اقدامات امدادرسانی به تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
همه گروه‌های امداد و نجات، عرض کنم که مجموعه از دستگاه‌هایی که مرتبط میشه با حوادثی مثل زلزله برای مباحث مربوط به برق، آبرسانی‌ها، عرض کنم که جاده‌های روستایی به منطقه اعزام شد، به خصوص آمبولانس‌ها، گروه‌های امداد و نجات به موقع خوشبختانه رسیدن. خب متأسفانه ما تلفات جانی در واقع 6 نفر داشتیم، 12 نفر مجروح که الان در بیمارستان‌های قائن و بیرجن بستری هستند، تقریبا 6-7 نفر هم که به طور سرپایی مداوا شدند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز روز پنجشنبه با حضور در مناطق زلزله زده خراسان جنوبی درباره میزان خسارات زلزله شامگاه چهارشنبه گفت هنوز برآوردی از خسارات ها انجام نشده، اما در کل 16 روستا خسارت دیدند که از این تعداد 5 روستا کاملا تخریب شدند. وی گفت که زلزله چهارشنبه شب با پس‌لرزه‌های همراه بوده که تا نیمه شب ادامه داشته است. گزارش حاکی است بر اثر زمین‌لرزه چهارشنبه شب 180 خانوار بی خانمان شدند که به گفته دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور چادرهای امدادی در اختیارشان قرار گرفته است. خبرگزاری های ایران به نقل از حسن قدمی همچنین گزارش دادند که جستجو برای یافتن افراد پایان یافته و آواربرداری بلافاصله آغاز شده است و تلاش برای بازگشایی راه های ارتباطی ادامه دارد. این مقام وزارت کشور زلزله شامگاه چهارشنبه در خراسان جنوبی را حادثه‌ای در حد محلی خوانده است. در گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران اختلافاتی جزئی در آمار و ارقامی که مقامات مسئول در مورد تلفات و خسارات ارائه کردند وجود دارد. جواد هروی نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی سرما را مهمترین مشکل زلزله زدگان در شرایط کنونی دانسته است. ایران که روی یکی از دو کمربند بزرگ لرزخیز قرار دارد، طی سال‌های گذشته با زمین‌لرزه‌های مرگبار و ویرانگری روبرو بوده است. در دی ماه 1382 زمین لرزه بزرگی به قدرت 6.6 ریشتر شهر بم را با خاک یکسان کرد و بیش از 25,000 کشته بر جای گذاشت. مرداد ماه گذشته نیز دو زمین لرزه 6.4 و 6.3 ریشتری در استان آذربایجان شرقی بیش از 300 کشته و 3,000 زخمی بر جای گذاردند.
در زندان متولد شدم. روایت مستند یک جوان از تولدش در زندان تا روزهای سخت پس از اعدام پدر و مادرش.
مادرمو به خاطر کاری که پدرم کرده بود اعدام کردن.
روایتی از سلول‌های 209 و 350 اوین.
دست راست من دستبند دارم، انداختم پشت میله شوبا، انداختم دست چپم، دست چپمو دستبند دادن.
داستان یکی از هزاران زندانی سیاسی گمنام را در یک مستند رادیویی با عنوان در زندان متولد شدم بشنوید.
مستند رادیویی در زندان متولد شدم از وحید پوراستاد میتونید روز جمعه ساعت 12:30 به وقت ایران اون رو بشنوید. اما نوبت میرسه به پایان بخش این بخش، ملاقات از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
ای سرزمین شوم، آیا فراموش کردی روزی را که وعده‌اش را به من دادی؟ به من از آرمان‌های جاودان سخن گفتی، از کودکانی که دیگر از چیزی نمی رنجند، از مادرانی که داغ فرزندانشان را نمی بینند، از مردانی که به جرم عقیده محبوس نمی شوند و از دخترانی که مجبور نیستند شرفشان را بفروشند. این از واپسین پست هایی است که در صفحه فیسبوکش پیش از آنکه روانه زندان شود به جای گذاشته است. مجید اسدی دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان دانشجویی سابق این دانشگاه است. او در سال 87 چند روزی پیش از سالروز 18 تیر همراه با مهدی خدایی و سلمان سیما دیگر فعالان دانشجویی بازداشت شد. آن بازداشت برای مجید اسدی بیش از 50 روز تحمل بازداشت و انفرادی رقم زد. پرونده این فعالان دانشجویی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد که ریاست آن بر عهده قاضی صلواتی بود. اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی، تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی برای مجید اسدی محکومیت به 4 سال زندان رقم زد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. مجید اسدی که با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی موقتاً آزاد شده بود، در مهر ماه سال 90 سه سال پس از محاکمه به زندان فرا خوانده شد. او این روزها در بند 350 زندان اوین روزگار می گذراند. مجید اسدی در یکی از پست‌های صفحه فیسبوکش در روزهای آزادی خطاب به سرزمینش نوشته: به من گفتی بر راحت بمان، چگونه این کلمات را بر زبان می آوری؟ من تا زمان مرگ می مانم، ولی تو یادت باشد به وعده‌ات پشت کردی.
با برنامه ملاقات به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با بخش‌های خبری، گزارش و موسیقی.